سرخط مهمترین خبرها، بلوگران تاجیک 3 میلیون دلار درآمد گرفتند، یک سرباز وزارت دفاع در اسفراف هفتیده است و اوکراین با کمبود اسلحه روبرو است. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 1 فوریه است. کمیته اندازه تاجیکستان میگوید بلاگران تاجیک در سال گذشته 33.5 میلیون سومانی یا 3 میلیون دلار درآمد داشتند. روزنامه صحوی باج خراج در گزارش نوشته است اندازه بلاگران 2.5 میلیون سومانی یا حدود 250 هزار دلار حساب شده است. تصدیق درستی این رقم ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. برعکس بعضی بلاگران میگویند درآمدشان کمتر شده است. در گزارش کمیته انداز آمده است تا 1 ژانویه سال 2024 در مقامات انداز 91 بلاگر ثبت نام شدند. یک سال پیش شماره بلاگرانی که رسما ثبت شده بودند 60 نفر بود. متخصصان کمیته بعضی بلاگران را به پنهان کردن اندازها متهم کردند. مقامات میگویند تا حال برخی بلاگران خود را همچون انداز سپارنده ثبت نکردند. روزنامه صحوی باج خراج هشدار داده است که نام چنین بلاگران را چاپ میکند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمان توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود. جسد یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را به نزدیکانش در ناحیه عبدالرحمن جامع دادند. امید بکنظرزاده 18 ساله تیر ماه سال 2023 به ارتش برده شده در شهر اسفرا خدمت میکرد. او را یک هفته پیش در زادگاهش گوراندند. مسئولان قسم نظامی 02267 به طور رسمی سبب مرگ سرباز را نگفتند. سیف الله قربانزاده معاون فرمانده این قسم حربی در مورد تعلیم و تربیت روز 31 ژانویه با شنیدن سوال رادیوی آزادی از صحبت خودداری کرد. مقامات هنگام دادن جسد به والدینش گفتند که امید جان با یک سرباز دیگر برای ناس جنگ کرد و در نتیجه به هلاکت رسید. پیمانانش میگن به این فرضیه باور ندارند چون پسرشان هیچگاه ناس نمیکشید. به قول پدرش تاجدین بکنظرزاده وقتی جسد را آوردن از پشت سرش خون میرفت. پدر سرباز ففتیده افسود در پشت سرش شکافی کلان را دیده است. خانواده سرباز طلب دارند که مقامات سبب مرگ فرزندشان را باید فهمانند. هر سال در واحدهای نظامی تاجیکستان مرگ سربازان ثبت می شود. در بیشتر این حالت نزدیکان سربازان دعوا می کنند که آنها بر اثر علت و کف افتیدند. بینندگان عزیز، برخی شما در موضوع انداز برای محو کارکرد ماشین ها در تاجیکستان یا اوتیلیزاسیا پرسیدید. بر اساس قرار حکومت از 30 دکمبر سال 2023 انداز یا مالیات برای نابود کردن ماشین چنین مقرر شده است. برای ماشین های سبوگرا و مسافربرهای خرد و کلان 1584 سومانی، برای ماشین های بارکش و مخصوص 2880 سومانی، برای موتورسیکل ها 360 سومانی. در قانون درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه گفته شده است که پول پرداخت های رانندگان تا دوره محو ماشین اعتبار دارد، یعنی چنین نوع انداز از یک ماشین یک مرتبه ستانده می شود. اما بعضی کارشناسان مقدار این نمود انداز را وزنین می دانند. به اطلاع رسمی شرکت های موبایلی و اینترنت رسان در تاجیکستان سال گذشته زیاد از 3.8 میلیارد سومانی درآمد گرفتند. مسئولین خدمات علاقه 31 ژانویه ضمن نشست خبری گفتند درآمد شرکت های موبایلی نظر به یک سال پیش قریب 8% زیاد شده است. در نشست خدمات علاقه گفتند 78 شرکت در بخش مخابرات کار میکنند. الهام جان عطایف معاون سردار خدمات علاقه شماره مشتریان علاقه الکترونی را در کشور 7.8 میلیون گفت. مقامات در حالی از افزایش درآمد شرکت های مخابراتی خبر میدهند که رئیس جمهور امامعلی رحمان 25 ژانویه در جلسه سالانه حکومت گفت سال گذشته از حساب شرکت های موبایلی به بودجه 192 میلیون سومانی انداز وارد نشد. بیش از 40 سال است که به سبب نزاع‌های داخلی مردم آواره کشور افغانستان بزرگترین جمعیتی در حال جستجوی جای امن در کشورهای دیگر را تشکیل میکنند. بنا به اطلاع کمیسر عالی سازمان ملل از 3/2 اهالی افغانستان با آمار سال 2023 به کمک های بشردوستانه و حمایت نیاز دارند. این است که شهروندان افغانستان سال تا سال با شماره بیشتر برای دریافت روزی به کشورهای دیگر می روند. همکار ما فرزان محمدی با چندی از مهاجران تاجیک تبار این کشور در عربستان سعودی روبرو گردیده است. حالا گزارش او را در این موضوع تماشا می کنیم.
محمد ولد عبدالحمید 21 سال دارد. وای زمانی در عربستان سعودی به دنیا آمده است که پدر و مادرش همچون مهاجری کاری در اینجا قرار داشتند. والدینش بنابر مشکلتر شدن مسائل سند ترتیب دهی برگشته به افغانستان رفتند، ولی محمد نخواسته است همراه خانواده‌اش در آنجا ماند. او همراه دادرانش در یک آشخانه چند نوع طعام می فروشد. نیت ندارد که دیگر به وطنی پدریش برگردد.
کامپرستی زیاد است، بیخ زیاد است. کامپرستی همه خاطر دل انسان نمیشه که برای افغانستان زندگی کنه. باز اینجا خوب است، نه کامپرستی است، نه دیگه است. قانون حکومت صحیح باشین هیچ چیز نیست. نه افغانستان رفتگی هستیم، تقریبا 6 ماه استاد شدیم، پس آمدیم، خوش نامد پس آمدیم. فکر میکنم که از این خاک وطن خودم است. از وطنم خودم از اینجا دوست زیاد داشتم. اینجا را زیاد دوست داشتم چون که پیدا اینجا است، زبانش خوب میدانیم، مردمش خوب میدانیم، همه چیز میدانیم.
در همین آشخانه مهاجران دیگری افغانستانی هم هستند که چند سال اخیر آمده و کار میکنند. عبدالحنان ولدی عبدالرشید از ولایت سریپول افغانستان است. او میگوید هرچند سالهای پیش با علاج در وطنش کار و زندگی میکرد، اما با تغییر یافتن اوضاع سیاسی کشورش کلن مهاجرت را پیشه کرده است. باید در یک آشخانه شهری مکه طعام افغانی میپزد.
مجبوری است، یعنی کار نیستن، مجبوری است، مجبوری آمدیم مقصد کار اینجا خوب است، الحمدلله خوراکی چیز لگی چیز هست اینجا، اینجا کار میکنیم، میریم، میاییم خانه.
با گفته همصحبتان من، تقریبا در اکثر شهرهای شایگری عربستان سعودی مهاجران و یا گریزه های افغانستانی را واخوردن ممکن است، اما در کنار آنها آیله های هم هستند که به گفتهشان از ناحیه های هممرز با افغانستانی کشوری تاجیکستان آمدند. حالا 10 عضو خانواده عبدالخلیل ولدی قدوس در شهر مدینه زندگی می کنند. به گفته پدر خانواده اصلشان از ناحیه فرخار جنوبی تاجیکستان است و در آخر دوران شوروی توسط دیگر کشورها تا به عربستان سعودی رسیدند. عبدالخلیل همراه فرزندانش در نزدیکی مسجد نبوی چند مغازه باز کرده و به تجارت مشغولند. آنها میگویند دیگر بهانه برای برگشت به وطن را ندارند.
ما شما آمدیم ای تاجیکستان، افغانستان آمدیم، ای افغانستان آمدیم، پاکستان، ای پاکستان آمدیم، مدینه منوره. این 35 سال نشما در مدینه هستیم. حالت ما قدیم مبارد بینمی زندگی یک روز خوب، یک روز خراب داریم، زندگی تیزی جا.
عبدالخلیل ولد قدوس هرچند زادگاهش را یک دهات دوردست تاجیکستان میگوید، اما خانه و حولی و خیشتبارش در افغانستان بوده است. خود و همسرش تابعیت افغانستان را داشتند، ولی همه فرزندانش در مدینه تولد شدند. به اطلاع سامانه رسمی کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به امور پناهندگان، بیش از 8 میلیون افغانها بیرون از کشور به سر میبرند. تنها در سال 2021 بنابر سبب نزاع این کشور را 1,600,000 نفر ترک کردند. مهاجران افغانستانی میگویند شاید سفر آنها تا زمان اتفاق افتد که دلگرمی برای برگشت به وطن را پیدا کنند. در کشورهای دیگر بیشتر آنها از حساب خدمت‌رسانی و یا هنرمندی مبلغ به دست می‌آورند.
آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان هشدار داد است که تا روزهای 3-4 فوریه در بیشتر ناحیه‌های کشور باران و برف می‌بارد. باریدن برف در بعضی ناحیه‌ها سخت پیشگویی می‌شود. طبق پیش‌بینی متخصصان، با استثنای ولایت مختاری کوهستان بدخشان، روزهای 1-4 فوریه در بیشتر ناحیه‌های جمهوری تومان می‌فراید. روزهای 1-2 فوریه در بعضی ناحیه‌های کوه حرارت هوا تا 15-20 درجه خنک پیشگویی می‌شود. به این خاطر آژانسی آب و هواشناسی از احتمال فرامادن ترما و یخبندی در راه‌های کوهی خبر داده است. اوکراین با کمبود تیری توپخانه و موشک‌های ضد هوایی روبرو شده است. به نوشته آژانس بلومبرگ، سبب پیش آمدن این حالت تأخیر در موافقه کردن بسته‌های کمک‌های نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا است. چند دیپلمات غربی به بلومبرگ گفتند متحدان اروپایی تا 1 مارس می‌توانند به اوکراین تنها 600,000 دانه تیر بدهند. قبلا غرب به اوکراین 1,000,000 تیر وعده داده بود. با گزارش بلومبرگ، وزیران دفاع اتحادیه اروپا هفته جاری در نشست در بروسل مسئله افزایش دادن کمک‌های نظامی به اوکراین را بررسی می‌کنند. بعد تجاوز روسیه به خاک اوکراین، کشورهای غربی به کیف میلیون‌ها دلار کمک نظامی رساندند. بخشی از روز تاریخ را همکارم خرمان بخازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 فوریه را فرا می‌گیرد.
یا یکمی فوریه سال 1993 یک سال بعدی با عضویت سازمان ملل متحد قبول شدن تاجیکستان صاحب استقلال و هم در اوج جنگ داخلی در دوشنبه اولین نمایندگی این سازمان باز شد. اونمات یا هیئت ناظران سازمان ملل متحد با هدف نظارت از جریان صلح تاجیکستان و کمک بشر دوستانه در کشور دفتر خود را باز کرد. بعد این نمایندگی های دیگر سازمان ملل متحد هم باز شدند که در رشد اجتماعی و بالا بردن سطح آگاهی مردم از حقوق و امکانیت ها تلاش کردند. سالهای آخر سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای موقع ضعیفش در رابطه با محدودشوی آزادی های سیاسی انتقاد می شود. یکمی فوریه سال 2011 در دوشنبه سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و روسیه درباره تاسیس مرکز های فرهنگی و اطلاعاتی امضا شد که برای شروع کاری نمایندگی راست رودنیچیس به زمینه حقوقی گذاشت. اداره که 2 سپتامبر سال 2011 باز شد از نظر منقدان ساختاری کلیدی روسیه در نشر و پهن کردن ایدئولوژی حکومت این کشور در سراسری جهان به شمار می رود. 1 فوریه سال 2021 شهاب المرزایف یک سرباز سابق که 7 سال را در بستر بیماری پشت سر کرد درگذشت. حقوقشناس جوان با اختیار خود به ارتش رفته بود ولی در پی لاتوکوبی شدیدی هم خدمتش از پای رفتن محروم شد و تلاش‌های والدین و فعالان برای معالجه او بی‌نتیجه بود. سربازی که شهاب را به این حال آورد و یکی از نمونه‌های بی‌رحمی شدید در ارتش گردید به 9 سال زندان محکوم شد ولی بعد این هم حادثه‌های خشونت و مرگ در ارتش بر رسانه‌ها راه یافت.
شبانه روز گذشته قربی روبل روسیه در بانک‌های تاجیکستان به تغییر بوده، ارزش دلار آمریکایی باشد کمی بالا رفته است. صبح امروز 1000 روبل به 117.121 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. برنامه را به دوستانتان فرستید و نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیست باور دیر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفو جستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرق
بیرید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در سعودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. به اطلاع رسمی شرکت های موبیلی و اینترنت رسان در تاجیکستان سال گذشته زیاد از 13.8 میلیارد سومانی درآمد گرفتند. مسئولان خدمات علاقه 31 ژانویه ضمن نشست خبری گفتند درآمد شرکت های موبیلی نظر به یک سال پیش قریب 8% زیادتر شده است. به اطلاع رسمی 78 شرکت در بخش مخابرات کار می کند. الهام جان عطایف معاون سرداری خدمات علاقه تعداد مشتریان خدمات تلفن و اینترنت را در کشور 7.8 میلیون گفت. مقامات در حالی از افزایش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهند که رئیس جمهور امام علی رحمان 25 ژانویه در جلسه سالانه حکومت گفت سال گذشته از حساب شرکت های موبیلی به بودجه 192 میلیون سومانی مالیات وارد نشد. اوکراین با کمبودی تیر توپخانه و موشک روبرو شده است. به نوشته آژانس بلومبرگ، سبب پیش آمدن این حالت تأخیر در موافقه کردن بسته های کمک نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا است. چند دیپلمات غربی به بلومبرگ گفتند همپیمان های اروپایی تا 1 مرد می توانند به اوکراین تنها 600 هزار تیر بدهند. قبلا غرب به اوکراین 1 میلیون تیر وعده کرده بود. با گزارش بلومبرگ، وزیران دفاع اتحادیه اروپا هفته جاری در نشست در بروسل مسئله بیشتر کردن کمک‌های نظامی را به اوکراین بررسی می‌کنند. بعد از تجاوز روسیه به خاک اوکراین، کشورهای غربی به کیف با میلیون‌ها دلار یاری نظامی رسانیدند. پژوهشگاه بین‌المللی مطبوعات یا اینترنشنال پرس انستیتوت گفته است لایحه قانون درباره رسانه‌ها که در پارلمان قزاقستان بررسی می‌شود به وضع آزادی بیان در این کشور تأثیر بد خواهد رسانید. به گفته نمایندگان سازمان، در صورتی در شکل حاضر قبول شدن قانون، کار رسانه‌های خارجی در قزاقستان بسیار محدود و خبرگزاری‌ها وظیفه‌دار می‌شوند که در حکومت خود را رسماً ثبت نام کنند. معاون مدیر سازمان سکات گریفن گفت آی پی آی از جمله از بند نارفشن تهدید به امنیت ملی و مقررات نو برای اکریدیتاسی رسانه خارجی نگران است. به نظری و پیشنهادات در دایره این قانون می توانند باعث به منع کاری خودسرانه خبرنگاران خارجی در قزاقستان شوند. کمیته انداز تاجیکستان میگوید سال گذشته بلاگران تاجیک 35 میلیون سومانی یا تقریبا 3 میلیون دلار درآمد داشتند. با جخراج نشریه رسمی کمیته انداز در گزارش نوشت مالیات پرداخت بلاگران 25 میلیون سومانی حساب شده است. تصدیق درستی این رقم ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. برعکس بعضی از بلاگران میگن که در دو سال اخیر درآمد آنها کمتر شد. در گزارش کمیته انداز آمده است تا 1 ژانویه سال 2024 در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند. یک سال پیش شماره بلاگرانی که رسما ثبت شدند 60 نفر بود. مقامات بعضی از بلاگران را به پنهان کردن درآمد و نپرداختن مالیات متهم کرده گفتند برخی خود را همچون اندازه‌سپارنده ثبت نکردند. روزنامه باج و خراج هشدار داده است که نام چنین بلاگران را چاپ خواهد کرد. وزیر انرژیتیک و ذخایر آب تاجیکستان یک سبب محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه های مردم اعلام کرد. دلیر جمعه روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی در دوشنبه سرعت رشد اقتصاد را دلیل اساسی پیش آورد. وی گفت از حساب سرعت رشد اقتصاد سال گذشته 8.3% بوده از طلبات به برق بیشتر شد. ولی به این سوال که طلبات چقدر افزود است آمار ناورد. اقتصاد تاجیکستان در میان کشورهای سابق شوروی از ضعیف‌ترین ها نامبر شده، زندگی ساکنان اساساً از حساب مهاجرت کاری میچرخد. پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به کمی آب در آبانبارها پیوند داده، بعضن کارهای پروفلاکتیکی یا ترمیم تجهیزات را بهانه میآوردند. از تیر ماه باز در گوشه‌های کشور لیمیت برق جاری شده است. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وکیلان دومه دولتی روسیه طرح قانون درباره مصادره اموال افرادی را که بر اساس چندین بند از جمله پهن کردن معلومات دروغ درباره ارتش عیب‌دار دانسته می شوند یک دلانه قبول کردند. طرح قانون در برابر پهن کردن معلومات دروغ درباره ارتش چندین بند دیگر از جمله فرار از خدمت حربی، اجرا نکردن فرمان‌ها و اشتراک در فعالیت سازمان‌های نامطلوب را در بر می‌گیرد. بیشتر این بندها بعد حمله بی اساس روسیه به اوکراین اضافه شدند. قانون همچنین محروم کردن تمامان از مکافات های دولتی را نیز پیش بینی می کند. تیم ملی ایران در بازی آخرین 8-1 نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در قطر دسته منتخب سوریه را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری به حساب 5-3 شکست داد و به دور 4-1 نهایی جام آسیا 2023 راه یافت. این هشتمین و آخرین دسته است که به 4-1 فینال برآمده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک شبکه تلویزیونی در اسرائیل گزارش داد که رئیس سازمان استخباراتی این کشور یک طرح عبارت از 9 ماده را درباره آزادی گروگان‌هایی که گروه حماس هنوز در اختیار دارد و کابینه جنگ اسرائیل پیشنهاد کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریزاده ای را می کنم. شبکه 12 می گوید مرحله اولی سازش احتمال شامل آزادی 35 گروگان در عوض 35 روزی آتش بس می شود. به عباره دیگر، برای هر یک روزی آتش بس، حماس یکی از 136 گروگانی را که هنوز در اختیار دارد، آزاد خواهد کرد. گزارش این شبکه تلویزیونی می گوید، گروگان‌هایی که در مرحله اول آزاد می شوند، شامل زنان، بیماران، زخمیان و کلان سالان می شود. این سازش سپس می تواند برای یک هفته دیگر دراز کرده شود، تا امکان گفتگو بر سر دور دوم آزادی گروگان‌ها فراهم آید. دور دوم سازش احتمالی شامل گروگان‌های مرد و اعضای گروه‌های دفاعی مدنی می‌شود که گروه حماس آنها را نیروهای جنگی می‌داند. طبق این گزارش درباره شمار زندانیان فلسطینی که اسرائیل آنها را باید آزاد کند هنوز تصمیم گرفته نشده است، زیرا اسرائیل میل دارد تنها افرادی را که جرم‌های سبک‌تری داشتند آزاد کند و نه کسانی را که با جرم های وزنین زندانی هستند. حماس به آزادی آنها نیز تاکید دارد. این گزارش همزمان با سخنرانی ویدیوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشر شد که میگوید ما در حال تلاش برای دست یافتن برای آزادی اسیران خود هستیم، اما تاکید میکنم که نه به هر قیمتی. او در ادامه گفت ما خطهای سرخ خودمان را داریم، از جمله آنکه جنگ را پایان نمیدهیم، ارتش اسرائیل از نوار غزه بیرون نمیشود و هزاران تروریست را آزاد نمیکنیم. این اشاره نتانیاهو به صدها زندانی گروهی حماس است که در محبس های اسرائیل ادای جزا میکنند. نتانیاهو سپس گفته است اسرائیل علاوه بر تلاش ها برای آزادی گروگان ها همچنین هدف های دیگری خود را در جنگ پیگیری میکند که از نابودی حماس و باور حاصل کردن از این مسئله که غزه دیگر هیچگاه تهدید برای اسرائیل نخواهد بود عبارت است. و افزود ما برای دست یافتن به هر سه هدف تلاش میکنیم و از هیچ کدام کوتاه نخواهیم آمد. جنگ در نوار غزه روز 7 اکتبر سال گذشته با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. 130 نفر از این گروگان‌ها هنوز در اختیار گروه‌های فلسطینی هستند. با گفته مقامات تندرستی فلسطین از آغاز این درگیری‌ها تا کنون بر اثر حمله‌های اسرائیل بیش از 27000 فلسطینی جان خود را از دست دادند که اکثری آنها زنان و کودکان می‌باشند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
تاجیکستان برای اعلان دارایی‌های منصبداران که قبلاً می‌گفتند جامعه به قبول آن آماده نیست، کمش دو سال دیگر ضرور بوده است. حالا راه‌های چگونه پیشکش کردن آن را یک گروه عبارت از نمایندگان وزارت اداره‌های دولتی بررسی دارند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونوزی روحلوی را می‌کنم. معاش کم ولی ثروت و دارایی بعضی از منصبداران شبهه‌ها را در باره شفافیت کاری آنها و یا سوی استفاده از مقامشان زیاد کرده است. منصبداران تاجیک یا خدمتچیان دولتی در باره دارایی‌های خود به آژانس خدمت دولتی اعلامیه پیشنهاد می‌کنند. این معلومات رسماً پخش نمی‌شود و جامعه در باره دارایی‌های منصبداران چیزی نمی‌دانند. جمعه دولت رئیسی آژانس خدمت دولتی روز 30 ژانویه هنگام نشست خبری و در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفت
در سال 2023 در نزد اگنتی خدمت دولتی گروه کاری بین اداروی عزیزوی متخصصان با جلب متخصصان دیگر وزارت و اداره ها تشکیل کرده شد. مثلا همه طرفه آموخته شده استوده است، ادامه دارد آموزشی. مثلا لایحه ها آماده می شوند.
موضوع افشای دارایی منصبداران در سال 2019 و زمان داغ شد که جمعه دولت گفته بود جامعه تاجیکستان به قبول آن آماده نیست و تاکید کرده بود که هر وقت سطح تفکر و فهمش جامعه به سطح جامعه غربی برابر شود، حتما مسئله گذاری میکنیم. هرچند ترتیب پیشنهاد اعلامیه درباره دارایی ها و اموال منصبداران تاجیکستان 20 سال باز هست، این معلومات بار آماوی نشده است. اکنون مسئولان آژانس خدمت دولتی باور دارند که تا دو سال دیگر پیشنهادی جامعه میگردد. یک پرسش کوتاه خبرنگاران رادیو آزادی در خیابان‌های پایتخت نشان داد که برخورد با موضوع یکسان است. برخی آن را مهم نمی‌دانند، ولی بعضی دیگر میگویند که اعلان دارایی‌های یک راه تامین شفافیت و مبارزه با کروپسی است.
بوی میگه که من هم خچز دارم. این یگان انسان میگه، یگان کس نمیگه دختر جان اینجا پا. من صاحب دارو با تماما نمیگه اینجا پا.
ولی شما میخواید که دونید که چی دارن؟
اکه بین اما میدونید که اینو چی دارن دختر جان.
این ماده نه فایده داره نه زلال. فهمم هم فایده هم نیست.
ولی اعلان دارایی منصبداران دولتی از کارمندان قطاری گرفته تا پرزیدنت در بسیاری از کشورهای پیشرفته کاری معمولی است. کارشناسان میگن احتمال خدمتچیان دولتی از افشای دارایی های خود که ظاهرا کم نیست و سرچشمش را فاش کردن نمیخواهند هراس دارند. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک باور دارد که از نظارت پارلمان و جامعه شهروندی دور بودن کار خدمتچیان دولتی باعث به آن شده است که جامعه از دارایی آنها بی‌خبر ماند.
بدون شک کار بسیاری را انجام نداده اثبات کردن ما ممکن که مجموعی درآمد خدمتچی دولتی با واقعیت زندگی وای موافقت نمیکند.
هم صحبتی مو افزود انتشار دارایی های منصبداران تاجیک یکی از شرط های نهادهای بین المللی است، اما بنابر نبودن اراده سیاسی این چیز تطبیق نمی شود. در تاجیکستان زیاد از 19,000 خدمتچی دولتی کار میکنند. با گفته مسئولان اجنسی خدمت دولتی، منصبدارانی که در اعلامیه دارایی های خود را پورا نشان نمیدهند جزای ماموری خواهند گرفت و حتی از منصب رانده خواهند شد. ولی سوالی اساسی همان این است که چرا از افشای آن خودداری میکنند یا میهراسند؟ هر وقت در روبروی انسان یک در بسته می شود، او امکان دارد درهای دیگری را پیدا کند که برایش باز هستند. حیات قهرمان نوبتی روزگار مهاجر دلیل روشنی همین گفته هاست.
برادران ذوق شوق در گاه دیگر او چیزی که شما وقتی که برای بیزنس کردن اگر مقصد نگاه میکنه او چیز دیگر است، لیکن آدمی که ذوق داره در حقیقت شوق داره خاطر گاو مول او چیز او احساسات و خوشی تماما یه چیز دیگر است.
سلام دوستان عزیز، قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر قاسم طالبیف است که در آلمان عنوان ویدزوختر تاجیک را کسب کرده پرورشگر دوست داشته چوروی یک خواجگی دهخانه می باشد. قاسم طالبیف 30 ساله در اویله دهخانی سرفرزند عبارت از 11 نفر در دوشنبه به وای رسیده است. میگوید بجز از او کسی در خانواده معلوماتی اولی ندارد. و شاید اگر در سال 2009 یک قرار شهرداری در برای من این نگهداری و پرورش چوروا در حدود پایتخت نمی برآمد، او پشت کرسی دانشگاه اگراری تاجیکستان نمی نشست و زندگیش هم شکل دیگر می گرفت.
البته بسیار زندگی ما همون شب روز بگیم که کمی دشوار بود. بسیار نفران میخواستن که من بعد ختم مکتب به مهاجرت سفر نمایم، یعنی به شهر مسکو، لیکن من با وجود اون همه مشکلاتی که بود من خواستم که تحصیل کنم و تحصیلم را در دانشگاه دوام دهم. و همون شب روز وقتی که من صنف 11 را ختم کردم، اگر خطا نکنم در حدود شب پرورش چوروا رو من کردن و ما یک چند سر چوروای داشتیم که از حساب گاو و مول همونها رو فروختیم و من حجت هایم رو به همین دانشگاه و همین فاکولتت پیشنهاد کردم و خوشبختانه به این فاکولتت من قبول شدم. سال 2012 داخل شدم و سال 2017 اون رو با موفقیت ختم کردم.
قاسم، در اول صحبت خودت اشاره کردی که خانوادت برایت تلقین میکردن که به مهاجرت به روسیه روینی. فکر میکنی چرا مثلا اکثریت مردم تاجیک فقط در در روسیه فکر میکنن که میتوانند پول یا بنو دیگر کشورها را، به مثل که تو توانستی آلمان را انتخاب کنی، در دیگر کشورها برای خودشان امکانیت نمیبینند؟ مشکل در چی است؟ هراس دارند یا اینکه زبان رو میترسند برای آموختن یا چی؟
سوال دادید که چرا من به روسیه نیت کردم. همون شب روز زندگی ما به حد دشوار بود. وقتی که مثلا گویم در اویلای ما اول ها فرزند های اول قریب که همه دختر هستند و من باید فعالیت میکردم، من کار میکردم، باید زندگی رو پیش میبردم و میگفتن که 5 سال داریم، 5 سال تو میخونی، مقصد تو میتونی چی کارهای رو رفته کار کنی، چی کارها کنی. ولی من ناراضی بودم. دردوارش همین است، تلخش همین است که بعد از من دادرچم بود، همون شب روز 17 ساله بود و ما اون رو به مهاجرت روان کردیم، با البته به همین روسیه، چون که زندگی رو پیش برد و مبلغی که اون روان میکرد ما زندگی رو پیش میبردیم و من تحصیلم رو دوام دادم. شکرانه خداوند دانشگاه رو ختم کردم و تا به این پوله ها رسیدم.
خواستی من حس میکنم که یک گلوگیر میکند شما رو وقتی بیاد میارید. کدام لحظه چی است برای شما تلخ و سخت و که تا حاضر دل شما رو میفشارد؟ میبینم گلوی شما رو میفشارد.
در ما مردم بسیار انسان ها میگوید که مرد اگر گریه کند اون مرد نیست، لیکن من به این فکر ناراضی هستم، چون که نفری که اگر اشک نمیرزوند من فکر میکنم که اون انسان نیست. و در دوارش همون بود که مقصد دادری من 17 ساله بود و به مهاجرت رفت، ولی من تحصیل میکردم، همون شب روزها زندگی ما رو همون پیش میبود. داتوهای مکتبی میانه رو پورا ختم کردگی نبود و ما پیشنهاد کردیم که همون با مهاجرت رود تا اینکه زندگی رو پیش برد. و اون کس بعدی ختم صنف نهم، یعنی که سفر کرد علاقه با مهاجرت، حتی با یک کاری که مقصد بگیم از همه کاری پایان ترین، با همون بیلو لپوتکه که در حدود شهرها اونها راه رو اسوال میکردن، نفری که حالا وای نوبولیغ است و اگر بگیم که وقتی خوندن و وقتی تحصیل کردن اون کس بود، لیکن با وجود اون دشواری هایی که در اویلای ما بود، ما همون رو رهسپار کردیم با مهاجرت. نفری که 17 سال داشت، از همه کاری دشوارترین مقصد بگیم روحساز، به حیث روحساز رفتن بود و با ما مبلغ میفرستاد و ما زندگی رو پیش میبردیم و من تحصیل علم کردم، تحصیلم رو در دانشگاه دوام دادم. و شاید بسیار نفرهایی که از ما رو بینن بشناسن بگن که نه، ما خواستیمه که ما میشناختیم و خواستیم نبود، چون که من در دانشگاه به یکون کمبودی، به یکون مقصد از کدام لحاظی که بود با پرگی تحمیم بودم، تحصیل میکردم، ولی در اصل پشت این همه یک ماجرای دیگر بود.
یعنی هیچ کس نمیدونست که در اونجا چی میگذرد، در دل شما چی میگذرد و
نفرانی که ما رو خوب نمیدونستن، نمیشناختن، اونها نمیدونستن، ولی در اصل بگیم که انا این دادرچه من بسیار دستگیری کرد در همین سوهای تحصیلی من. نفری که 17 سال داشت، اون کس تحصیل نکرد و حیات خودش رو برای ما بخشید، ما تحصیل کردیم.
زمنان حالا دادرتون چی روزگار دارن؟ در کجا هست؟
دادرم بعضی اونه که 17 سال داشت و مهاجرت رفت، اگر خطا نکنم 6 ماه یا که 1 سال همون بلو کلان قطی روح ساز میکردن. بعضی اون برای اون همه خیلی میسر شد که اون حجت هایش رو سپرد برای رانندگی، اکسواتر اگر خطا نکنم با زبانی تاجیکی همه خیلی یک تکنیکه هست. این زمان در همون روسیه باز میرود با وطن، ولی خوبترش کارش این زمان اونقدر دشوار است، چون که راننده است، به حیث راننده فعالیت می نماید.
قهرمان ما از روی اختصاصش همچون دکتری جانوران یا ویترینر در یک فرمای شخصی در شهر فرایبورگ آلمان کار میکند، اما با گفته او از عهده دیگر کارهای خواجگی داری نیز میبراید و معاش کافی هم میگیرد.
نمیارم هر روز 4 لیتر سحر 4 لیتر بگه شیر میکنم.
چند ساعت کاری دارید؟ سحر میروید، وظیفتون از چی برات است؟ چیکار میکنید؟ میبرید میچرونید، نگاهو بین میکنید؟
نه اصلا در آلمان چرونیدن گویم که این خیلی نیست، مقصد چیه که در ما هست همون بند چورو رو میخوایم میچرونی، در آلمان این خیلی نیست. اما جو خودش یک چورچوبای معین هست که مثلا در درون همون هوی میتی و خودش تو بگم میچره، بعد با اغل آورده میدارید. من همه روزه 8 ساعت کاری دارم، ساعت کاری من سر میشود مثلا همین پگوه وقتی که میخیزیم نظارت میکنیم در بین چورو کدومش خوب است کدومش مثلا بگیم ناروم است بد است همه همونها رو که باید ما حس کنیم و بعدا با گوساله شیر میدیم همین گونه کارها رو پیش میبریم.
مبلغی که میگیرید مثلا چقدر معاش میگیرید؟ کفایه است به همون کاری که شما اجرا میکنید نظر به کشورهای دیگر؟
سال اول که اومدم سال 2017 یک ساعت کاری همچون تجربه آموز 5 یورو 4 یورو 5 یورو بود و این زمان که من همچون یک متخصص هستم و روابط کاری دارم ساعت کاری من سر می شود از 12 نیم یورو یک ساعت کاری من میستم مثلا 12 نیم یورو.
یعنی امکانی کمک کردن به خانواده‌تون در تاجیکستان رو دارید؟ هر ماه میفرستید مبلغ یا جمع میکنید ذخیره میکنید در دستتون هست؟
البته این زمان مقصد بگیم که همون مشکلات هایی که در اویلای من هست این همش در دوش من هست من همون مبلغ یک به دست میارم البته روان میکنم برای پدر و مادر برای بهبود زندگی. باز دو پسرچه دارم اویلادار هستم دو پسرچه دارم برای اونها نیز مبلغ روان میکنم چون که شرایطی اونها بر دوش من هست. مثلا من گیرم 2000 یورو میگیرم 2000 یوروش اگر با کورس امروزه حساب کنیم خطا نکنم 24000 تومانی رو در بر میگیرد. از همین 2000 تومانی اگر گیرم مقصد من بسیار بد سیروگاش برایم با شهر یا که خریداری نمایم یگان خوراکی که از همون طرفونه ها خلاصه همین خوب اگر صرف شود همین 300 یوروش برای من صرف می شود و 250 یورو برای حجره می سپرم دیگرش
شما توانستید در این قدر سال یکون کمبودی کلونتون رو مثلا برطرف کنید در وطن؟
بله از سالی که من با اینجا اولین بار اومدم سالی اولی که همچون تجربه آموز بودم همون شب روز ها من مقصد بگیم که همچون تجربه آموز معاش من به حد کم بود 700 یورو رو در بر میگیریم باز کورسی همون روز هم خطا نکنم 800 تومانی میستاد 100 یوروش رو در نظر دارم بگویم که مبلغی کلین را جمع کردم اویلادار شدم و تعمیر خونه نمودم و این زمان باز دودرچه هم را اویلادار کردم و همین گونه مشکلات های مقصد بگویم که خیلی مشکلات ها را پس سر کردم و خیلی زندگی را بهبود کردم.
ای هموطنی عزیزتر از جان ای یوسف امروزی نکن آن بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیو از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر مطابق شوی با محیط نو قصه های انسانی و سبق های حیات.
همه شامل داره دینه اوزی اومدگی بود اوزی کدیم همه خریب چیل تش چی بود چهار ماه پنج ماه هفت ماه همه خیلی خلوصه چیل تکو بغزه بودیم جده.
شما با جانوران مثلا با گو با کدام زبان صحبت میکنید؟ شما رو با کدام زبان میفهمند؟
بسیار بسیار سوال خوب است. بسیار نفر ها همین سوال رو میتونید که مثلا در تاجیکستان با زبان تاجیکی صحبت میکنند بیا برا گفته همین خیل. البته در آلمان هم با زبان آلمانی ما صحبت میکنیم به هر یکی آنها در تاجیکستان. البته من در نظر دارم همون محیطی که من به وای رسیدم شاید در بعضی منطقه ها با حیوان صحبت کنم لیکن در محیطی که من به وای رسیدم من نمیدونستم که برای حیوان نامگذاری میکنن یا تو با حیوان مناسبت میکنی لیکن در آلمان از همون زینه های پایانی که انسان ها با مکتب میروند آنها علاقه با همون سکچه است با همون گربه است با همون یک گاو است اسب است آنها مناسبت میکنن و صحبت میکنن مثل یک انسان. البته ما نیز با زبان آلمانی با آنها صحبت میکنیم و هر یک آنها با خود نام دارد در علاوهدگی
میفهمند شما رو میتونم بگم روزم میگید با آنها؟
البته خوب میفهمند مخصوصا همین اسب ها به حد خوب میفهمند انسان رو.
یعنی شما اسب رو هم نگاهبینی میکنید بجز از مرغ و
اسب رو من نگاهبینی نمیکنم لیکن در همین خواجگی ما یک اسب هست از دختر همین راهبرمون هست وقتی که من تنفس دارم و که وقتی خالیگی دارم همراه اون کس باز مثلا میتوانیم اسب سواری کنیم همین گونه حالت رو میگذارونیم.
همصحبت ما میگوید هرگز تصور نمیکرد پیشه انتخاب کردهش که از نگاه اول دلگیر کننده و بزرگیر نیست او را به آلمان میبرد. در این کشور قاسم خود را بیگانه حس نمیکند اما اقرار میشود که کارفرمایان فارغ بالی و بیمسئولیتی را نمیپذیرند.
من این زمان 7 سال میشود که در همجا فعالیت دارم. یکون بار یکون نفر ندیدم که مثلا بگه شما دیگر هستید یا که ما دیگر. همه در اینجا یک است. مثال همه برابر است. چی در ساحه کاری باشد، چی در ساحتی مقصد شما می براید به یک جا تماشا می روید. در اینجا همه یک است. کسی به کسی کاردار نیست. و حتی همون پلیس هایی که در حدود شهر هستن حتی همونها شما را نمی پرسند که شما آیا ویزا دارید، ندارید. همه در اینجا بگیم که همه آزادی است. مقصد کسی به شما کاردار نیست، لیکن شما باید در همون دایره قانون، در همون دایره چارچوبه که هست، شما در همون دایره باید فعالیت نمایید. شاید در هر خوجگی ها هر خیل باشد و شاید در هر کارخونه ها هر خیل باشد، من در نظر دارم همین حدودی فعالیت خودم رو، کاری خودم رو. وقتی که من به من اونجا پیشنهاد کردن، مقصد گیرم در وقتی که ساعت های کاری هست برای شما استفاده تلفن های موبیلی یا اینکه موسیقی گوش کردن این قطعیان معنی است، یا اینکه با تلفن صحبت کردن در وقتی کاری این قطعیان معنی است. وقتی که بار اول من اومدم در اینجا فکر میکردم که شاید گفت از یادش میبراید و بار دیگر نمیگوید و من بسیار استفاده میبردم همین حالت ها رو، من چون که اومختن بودم نمیدونستم این مردم رو و بسیار گیم سرزنش ها را میشوندن. وقتی که ساعت های کاری شما ساعت معین است، مقصد گیریم ساعت 10:00 شما باید در کار باشید، من فکر میکردم شاید 10-15 منوت کمتر دیرتر روم یکون با که ندارد. ولی در اینجا حتی همون یک دقیقه یک ثانیه همش در همون بگیم که در مد نظر میستد، همش رو در نظر میگیرد مردمی آلمان، مخصوصا همین محیطی که من زندگی دارم همین گناه است.
جریمه کردن شما رو برای این که رویان نکردید؟
نه راستی گپ جریمه نکردم، ولی بعضی حالات های میشد که مقصد از ویدیوی من معلوم است که من در فابریکای مرغ فعالیت میکنم. همون بار اول وقتی که اومدم همون تخم ها رو سری وقت من جابجا کردن نمیتونستم و بعضی حالات های میشد که مقصد من یکون کاروکا تخم رو میغلطوندم میشکستم. از همون اویلی که من همین حالات های بود که همین ها رو مینوس میکردن، ولی این زمان من همه این ها رو بخوبی در میکنم و مقصد بگیم که من علاقه عادت کردم در همین محیط، یعنی زمان به اگه مشکلی فعالیت دارم.
خب ببینید البته شما وقتای استراحت هم دارید، چی گونه میگذارونید؟ در یک جای پوشیده هستید؟ زیق میشوید نمیشوید؟ یک اونجا میروید؟
بله وقتای استراحت بعضی حالتهای میشود که مقصد ما همراه همین اویله، همین اویله آلمانی هنی گویم، همراه راهبر، همراه کودکانش، مقصد به شهر می رویم، اگون جا تماشا، اگون طرف خونه می رویم، همهش در همون محیط اویلوی. مقصد برای من نمی گویم که تو کارگر هستی یا که تو از تاجیکستان هستی، تو دیگر هستی، ما رو جدا کنن. همون سمینارهای می شود، مقصد کدام حالتی که باشد، مقصد ما گویم که همچون اعضای یک اویله متحد هستیم، چی در حالت کاری باشد، چی در حالت سیرگاش باشد، ما در همون مورد مقصد که من همراه همونها هستم، جدا نیستم.
قاسم آیا مثلا در گرد و اطراف شما مهاجران تاجیک یا اینکه از دیگر کشورها هم هستن که با اونها معاشرت کنید، یا اینکه این یک موضع پوشیده هست فقط آلمانی ها هستن اونجا؟
در وقتی که به شهر می روم در اونجا بسیار، ولی تا حال یکون نفر تاجیک رو ندیدم در همین منطقه ما، لیکن در شهرهای دیگر هستن، مثلا دوستانی من برادرانی که هستن در اونجا فعالیت میکنن، لیکن در منطقه ما یکون تاجیک ندیدم. مردم افغانستان به حد بسیار هستن، ولی خوب ما یک دیگر رو میفهمیم، صحبت میکنیم.
یعنی بیرون از کور معاشرت؟
بیرون از کور البته، و باز همراه اینجا هستن کارگران آلمانی هستن، ما با اونها صحبت میکنیم. سالهای اول وقتی که اومدم مقصد گیم که من صحبت کردن نمیتوانستم، همینش دشواری بود، مقصد سخنرانی کردن نمیتوانستم، ولی این زمان کمی هم باشد زبان رو خوب میدونم و خوب صحبت مینمایم.
با وجود اون که قهرمانی ما طول چند سال اخیر زندگی اویلش در تاجیکستان رو بهبود میبخشد، ولی همیشه یک کنج دلش خواتیر است، چون درباره عزیزانش نیست.
در تمامی پستی ها و بلندی ها مقصد در کناری هم باشی این خوب است، لیکن این شرایط رو من ندارم. این زمان که مقصد در همون جا فعالیت کنم و زندگی رو پیش برم و شکر میکنم که باز در اینجا فعالیت کنم خوب است برای اویلای من، برای همسری من، برای فرزندانی من. شکر میکنم این خوب است و اونها خوب ما رو درک میکنم.
چند فرزند دارید شما و فکر میکنید وقتی که شما با اونها نستید برای اونها چگونه میگذرد نبودن پدر؟
دو پسرچه دارم، یکی 1 ساله دیگر 3 ساله و هر باره که به وطن میروم باور کنید من تمخت خدا میگم که همون پسرچه کلونی هم خوب باشد که بعد من برگشته بایم، چون که از افیل من گیریه میکنند. همون وقتی که میفهمد که من علاقه به آلمان میروم چمدانی من تیار است، یعنی که همون سومکه من تیار است، دادا میگه من دادری سومکه من گرفته بر، دادا مرا در سومکه بر. این یک حالتی است که فکر میکنم تمامی مهاجران این رو میدونن و درک میکنن، از همه حالتی دشوارترین است این، فکر میکنم همه این رو میدونن.
گمان میکنید با چند سال دیگر شما آماده هستید که همین گونه دور باشید، روید و بیوید و جدا باشید از خانواده؟
اینش رو راستی که دقیق گفتن نمیتوانم که چند مدت من در اینجا هستم، ولی این زمان حجت های من تا یک سال دیگر مهلت دارد و آمدن من، رفتن من که یکون موجود این رو دقیق گفتن نمیتوانم، چون که فردا رو کسی پیشنهاد کردن نمیتوانم که چی مشکلی است در زندگی تو. البته همه برای یک مشکلی دارد، یک با یک امید به مهاجرت میاد که مقصد همون مشکلی رو پس سر کنم.
خود شما در کدام لحظه مثلا زیاد ناراحت میشوید، با یاد فرزندان و خانواده میافتید؟ در لحظه های کاری یا که بیرون از کار در روزای استراحت کدام وقت؟
در لحظه هایی که مقصد در لحظه های کاری من وقتی که من تلفنم با من نیست، من فقط خوشم به همون کار است، من نمیتوانم صحبت کنم. ولی وقتی که از کار بر میگردم در خونه، از همین کار که برگشتم در آده همین واتساپ هم رو گیرم میکنم و پرسان میشوم که آیا اویلای من تینج باشد، چی گه باشد، دنبودانی من چی ده باشد. وگرنه همین 2 ساعت که من در کار هستم، بعدی 2 ساعت به حد همون استرس هست که نمیخه خدا را زوره کرده میرم که شاید همین تنت هم رو گیرم کنم که شاید همین اویلای ما تیم باشد. و یا وقتی که صبح میخیزی شب خوب میروی همین میخیزی همیخه در را تلفن میکنم که شاید گیرم کنم چی باشد، چی گا باشد، تینجی باشد نباشد. همیخه در آدم میپرسی که تینج هست، همه خوب است، همین میفهمی که خوب است، باز آرام میشوی.
بخوابتون میدارویند؟
البته بخ فکر میکنم این بخ دوری بخوبی هر همه میبینند این حالت ها رو، حالت های دشوار است، به حد دشوار است، ولی علاج نیست، باید صبر کرد، تحمل کرد. ولی با وجودی اون که تو مهاجر هستی، دور از وطن هستی، ولی وقتی که شرایط خوب داری، کاری تو از بدیلی تو از مقصد از روی اختصاصی خود کار میکنی، این باز برای تو یه تسکین میبخشد. مقصد استرس نیست وقتی که تو برای کسی تو رو نمیپرسد حجت، یا که کسی تو رو سرزنش نمیکند، تو مقصد گیم که آزاد هستی، این باز برای تو یک الهام میبخشد، یک آرومی دیگر است. مقصد مبلغی خوب به دست میاری، میدونی که با همین مبلغ تو میتوانی همین ماه همین مشکل رو پس سر کنی.
به نقل قاسم، در این آخرها خوشمندانی کار و زندگی در آلمان بیشتر می شود. او میگوید برای رسیدن به این مقصد یکی از شرطها آموختن زبان و البته استواری برای رسیدن به مقصد می باشد.
تا جای من می دانم دانستن زبان این حتمی است. وقتی که شما به سفارت آلمان در شهر دوشنبه مراجعه می کنند، حتما همون حجت شما را می پرسند که مثلا شما از روی کدام اختصاص می روید و کدام دیپلم را دارید و داننده کدام سطح زبان هسته، در کجا تحصیل کورس کرده اید، یعنی که کورسای کوتاه مدت زبان آلمانی خونده اید. البته همون حجت شما رو میپرسن و در اساس همون به شما ویزا میدهن. ولی نفرانی که بعد ختم مکتب میآیند، حتما باید که زبان دانند و در اینجا آمده هم فعالیت کاری میکنند و هم بگیم که تحصیل می نمایند. به حد خوب است شرایط در اینجا برای تحصیل، به حد خوب است. شما هم یعنی تجربه آموزی میکنید و هم می توانید که تحصیل نمایید، دیپلم گیرید، هم مبلغ به دست می آورید.
یعنی شما زبان آلمانی رو در نظر دارید که باید حتما زبان آلمانی دانند؟
بله حتما زبان آلمانی دارن، چون که من هم پیش از اومدن به آلمان مدت 4 ماه کورس خوندم، کورسای کوتاه مدت زبان آلمانی خوندم و بعد از اون امتحان سپردم، بعد برای من ویزا دادن. وقتی که شما در همون سفارت میدارید حتما از شما با زبان آلمانی پرسش میکنن که مقصد شما در کدام سطح میدونید و با کدام مقصد سفر مینموید به آلمان، همه اینها رو در نظر میگیرم و بعد برای شما ویزا میدم.
یعنی خواستیم میخواستم در همین جز تمرکز کنیم با توجه به اون که این شب و روز گیم شکایت ها زیاد میشود، مراجعت ها به ما زیاد میشود که پیشنهاد میکنن طریق اینترنت کار در آلمان و در دیگر کشور و مخصوصا آلمان هم زیاد است و همین و با اونها وعده میدین که جای کار خوب است، مالکای برای شما روادی تیار میکنیم، دانستن زبان شرط نیست. همین چیزا شما میتونید روشنی اندازید که چی گونه مثلا نفرانی که میخوان در آلمان یا در دیگر کشور رو کار کنند با چه اهمیت بدین که به دام قلابون نافتند، با کی باید باور کنند؟ آیا شرکت ها هستند که اونا رو دعوت میکنند یا که حق دادن روادید رو تنها سفارت دارد؟
تا جایی که من میدونم این حق دادن روابط رو تنها سفارت دارد و شما به اشتراک شما این ناامکان است. وقتی که شما ویزا میگیرید، وقتی که به سفارت میروید، تنها و تنها این دست شما داده میشود، همون روابط شما در همون بگیم که حجت شما یعنی پاسپورت شما در دست خود شما داده میشود و شاید که دیگر راههای غیر قانونی که وارد میشوند به آلمان، آنها زبان رو نمیدونند و میگویند در اینجا کسی آنها رو به کار نمیگیرد، حتی مقصد شما نمیتوانید گوید که من چی کار کنم، کدام کار رو کنم. زبان رو ندونید، فکر میکنم که این به حد دشوار است و کسی برای شما کار دادن نمیتونه و مردمی آلمان همین گونه هستن که حتما اول از شما سطح زبان دانی شما رو خود زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی باشد و خود زبان آلمانی. اگر شما همین دو زبان رو دونید، فکر میکنم در تمام ساحه ها نو بسته از من که من در ساحه فرمری هستم، در کدام ساحه‌ای که شما میخواهید فعالیت کاری نمایید. البته با دانستن زبان. یکم باره که من اومدم این بگیم که غیر ناممکن بود، همه خیلی من حتی باور نداشتم که من میگویم. همون شب روز میگفتن که مثلا برای آلمان رفتن برای شما اینقدر مبلغ درکار است، اینقدر مبلغ درکار است. همون شب روز من همین مبلغ رو نداشتم.
چقدر میگفتند؟ چند قدر میگفتند که باید داشته باشی؟
با سومونی اگر گیم 10,000 سومون بود برای حجت، مثلا حجت نگاری کردن. من همین مبلغ رو نداشتم و یکونه نفری که ما رو دستگیری کرد، اون کس حجت های ما رو توغری کرد، یعنی پیشنهاد کرد من ویزا گرفتم. اون کس نمیدونم عین زمان در کجا هستم و من مینادور هستم از اون کس. نامشون اورون گفتنی شخص بودن.
یگون شرکت بود یا یگون آدمی الهیده بود که برای شما؟
بله این شرکت بود. من پیش از اون که به آلمان اومدم، من فعالیت میکردم در کمیته به خطری از قواری عین زمان نام دارد، در اونجا همچون متخصص فعالیت میکردم. اویدی بیماری های ویروسی حیوانات، اویدی بیماری های سیریاتی ما تشخیص میکردیم و اون کس در همونجا فعالیت میکرد و اون کس میدونست که من تحصیلی زبان دارم، برای من پیشنهاد کرد که بیا همین یک بار میسنجم کنی چی میشود و ما دیده بر اومدیم که خلاصه برای من پیشنهاد کردن همین ویزا رو و من خوشبختانه همین کس ما رو دستگیری کرد. من گفتم که خب ویزا ما رو شما دهید و مبلغ گذاریش رو به دوش گیرید و وقتی که من به آلمان رفتم حتما مبلغ شما رو برمیگردونم و اولین بار اومدن من انا همین گونه صورت گرفت. یعنی که من حتی باور نداشتم و مبلغ نداشتم، انا همین کس ما رو دستگیری کرد و من ویزا رو گرفته بار اول به آلمان اومدم و عین زمان دیگر برای من یعنی که در سفارت گویم که از سر نو مبلغ پردازم یعنی که ویزا نو گیرم، این کارو برای من مهم نیست. دیگر من علاقه ویزا دارم و در همین اساسی که ویزا گرفتم در همین اساس میروم به وطن و باز بر میگردم تنها به همین ویزا. دیگر میگم که خراجات من کم است.
اما اونهایی که میخوان روند، به هر حال داشتن مبلغ برای اونو لازم هست، تو جوش ما میدونید، به هر حال میفهمید.
البته برای وقتی که شما حجت تیار میکنید، پیش از همه برای آموختن کورس یعنی که کورس های کوتاه مدت حتما شما باید مبلغ داشته باشید. اگر خطا نکنم عین زمان ماهانه اون از 300 سومون سر می شود در حدود شهر دوشنبه و شاید بعضی جای های باشد که کمتر باشد، لیکن تا جای من می دونم همون کورسی زبان 300 سومون رو در بر می گیرد. از همین زینه ها سر می شود. وقتی که نفری که می خواهد به آلمان باید، زینه اولین آن همون است که مثلا یک قدم نهد به همون آموختن کورس، به همون زبان. وقتی که شما در اونجا می روید، در اونجا بسیار نفرهانی هستند که از همه طرف ها برای شما معلومات می دهند و از شما از همونجا زینه های اولین رو سر می کند. بسیاری نفرهانی هستند که همین شب روز مقصد اگر همین سخنرانی من رو بیند شاید بگن که این دروغ است، که چیزی هست که باور نمی کنند. لیکن من چیلی که گفتم، من هنیز یک نفری بودم که به حد همون شبه که من اومدم زندگی ما دشوار بود. راستیگر شاید بسیار نفرانی هستن آلمان رو ارزو میکنن، لیکن میگن که مقصد من پسنداز ندارم، من مبلغ ندارم، من نمیتوانم به اونجا روم و رو میگیرم، مقصد باز به همون مهاجرت به همون شهر روسیه. لیکن قدم اولین خود رو من خواهش دارم حتما گذارم در همون زباندانی، کورس های زباندانی. وقتی که شما همین قدم رو میگذارید در اونجا باور کنید، از اگر 50 نفر در یک کورس باشد یا که 20 نفر باشد، شما علاقه 20 سخنی نو، 20 سخنی که مقصد به شما الهام میبخشد از همون کلکتیو خود میگیرید و قدم اولین شما آن همون است که مقصد شما رشد بید به زبان آموزی.
یعنی این چیزی غیر امکان نیست، عملی شونده است اگر آدم بخواهد.
البته عملی شونده است، باید ناامید نباشید. شما نوبسته از اون که پسنداز داره ندارید، همون زینه اول برای شما زباندانی است، حتما باید شما همون زینه اول رو گذارید. البته زینه دویم خود خداوند بگیم که همهش می شود استا استا. همون زینه اول شما کوشش کنید که باید اول قدم اولین خود رو برای رو بسوی همون کورس های زبان آموزی گذارید.
بینندگان عزیز، برداشت من از صحبت با قهرمان امروزه این شد که هیچ چیزی در این دنیا دائمی نیست و نباید انتظار ماند که کسی با جای شما زندگیتون را بهتر میکند. اگر میخواهید فردایتون خوب باشد، پس به مثل قهرمان ما از امروزتون آغاز کنید. نظرهای خود را زیر این برنامه نویسید و البته مهمانی روزگار مهاجر شوید. ما انتظار شماییم. تا دیدار و ملاقات های بعدی.
تو هم یادی بی تو نزد تو هم یادی بی سرخط مهمترین خبرها: بلاگران تاجیک 3 میلیون دلار درآمد گرفتند، یک سربازی وزارت دفاع در اسفراف هفتیده است و اوکراین با کمبود اسلحه روبرو است. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 1 فوریه است. کمیته اندازه تاجیکستان میگوید بلاگران تاجیک در سال گذشته 33.5 میلیون سومانی یا 3 میلیون دلار درآمد داشتند. روزنامه صحوی باج خراج در گزارش نوشته است اندازه بلاگران 2.5 میلیون سومانی یا حدود 250 هزار دلار حساب شده است. تصدیق درستی این رقم ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. برعکس بعضی بلاگران میگویند درآمدشان کمتر شده است. در گزارش کمیته انداز آمده است تا 1 ژانویه سال 2024 در مقامات انداز 91 بلاگر ثبت نام شدند. یک سال پیش شماره بلاگرانی که رسما ثبت شده بودند 60 نفر بود. متخصصان کمیته بعضی بلاگران را به پنهان کردن اندازها متهم کردند. مقامات میگویند تا حال برخی بلاگران خود را همچون انداز سپارنده ثبت نکردند. روزنامه صحوی باج خراج هشدار داده است که نام چنین بلاگران را چاپ میکند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمان توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود. جسد یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را به نزدیکانش در ناحیه عبدالرحمن جامی دادند. امید بیک نظرزاده 18 ساله تیرماه سال 2023 به ارتش برده شده در شهر اسفراف خدمت میکرد. او را یک هفته پیش در زادگاهش گوراندند. مسئولان قسم نظامی 02267 به طور رسمی سبب مرگ سرباز را نگفتند. سیف الله قربانزاده معاون فرمانده این قسم حربی در مورد تعلیم و تربیت روز 31 ژانویه با شنیدن سوال رادیوی آزادی از صحبت خودداری کرد. مقامات هنگام دادن جسد به والدینش گفتند که امید جان با یک سرباز دیگر برای ناس جنگ کرد و در نتیجه به هلاکت رسید. پیوندانش میگن به این فرضیه باور ندارند چون پسرشان هیچگاه ناس نمیکشید. به قول پدرش تاجدین بک نظرزاده وقتی جسد را آوردن از پشت سرش خون میرفت. پدر سرباز ففتیده افسود در پشت سرش شکافی کلان را دیده است. خانواده سرباز طلب دارند که مقامات سبب مرگ فرزندشان را باید فهمانند. هر سال در واحدهای نظامی تاجیکستان مرگ سربازان ثبت می شود. در بیشتر این حالت نزدیکان سربازان دعوا می کنند که آنها بر اثر علت و کف ففتیدند. بینندگان عزیز، برخی شما در موضوع انداز برای محو کارکرد ماشین ها در تاجیکستان یا اوتیلیزاسیا پرسیدید. بر اساس قرار حکومت از 30 دکمبر سال 2023 انداز یا مالیات برای نابود کردن ماشین چنین مقرر شده است. برای ماشین های سبوگره و مسافربرهای خرد و کلان 1584 سومانی، برای ماشین های بارکش و مخصوص 2880 سومانی، برای موتورسیکل ها 360 سومانی. در قانون درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه گفته شده است که پول پرداخت رانندگان تا دوره محوی ماشین اعتبار دارد، یعنی چون این نوع انداز از یک ماشین یک مرتبه ستانده می شود. اما بعضی کارشناسان مقدار این نمود انداز را وزنین می دانند. به اطلاع رسمی شرکت های موبیلی و اینترنت رسان در تاجیکستان سال گذشته زیاد از 3.8 میلیارد سومانی درآمد گرفتند. مسئولین خدمات علاقه 31 ژانویه ضمن نشست خبری گفتند درآمد شرکت های موبیلی نظر به یک سال پیش قریب 8% زیاد شده است. در نشست خدمات علاقه گفتند 78 شرکت در بخش مخابرات کار میکنند. الهام جان عطایف معاون سردار خدمات علاقه شماره مشتریان علاقه الکترونی را در کشور 7.8 میلیون گفت. مقامات در حالی از افزایش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهند که رئیس جمهور امامعلی رحمان 25 ژانویه در جلسه سالانه حکومت گفت سال گذشته از حساب شرکت های موبیلی به بودجه 192 میلیون سومانی انداز وارد نشد. بیش از 40 سال است که به سبب نزاع‌های داخلی مردم آواره کشور افغانستان بزرگترین جمعیتی در حال جستجوی جای امن در کشورهای دیگر را تشکیل می کنند. بنا به اطلاع کمیسر عالی سازمان ملل، از 32% اهالی افغانستان با آمار سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه و حمایت نیاز دارند. این است که شهروندان افغانستان سال تا سال با شماره بیشتر برای دریافت روزی به کشورهای دیگر می روند. همکار ما فرزان محمدی با چندی از مهاجران تاجیک تبار این کشور در عربستان سعودی روبرو گردیده است. حالا گزارش او را در این موضوع تماشا می کنیم.
محمد ولد عبدالحمید 21 سال دارد. وای زمانی در عربستان سعودی به دنیا آمده است که پدر و مادرش همچون مهاجری کاری در اینجا قرار داشتند. والدینش بنابر مشکلتر شدن مسائل سند ترتیب دهی برگشته به افغانستان رفتند، ولی محمد نخواسته است همراه خانواده‌اش در آنجا ماند. او همراهی دادرانش در یک آشخانه چند نوی طعام می فروشد. نیت ندارد که دیگر به وطنی پدریش برگردد.
کامپرستی زیاد است، بیخ زیاد است. کامپرستی همه خاطر دل انسان نمیشه که برای افغانستان زندگی کنه. باز اینجا خوب است، نه کامپرستی است، نه دیگه است. قانون حکومت صحیح باشین، هیچ چیز نیست. نه افغانستان رفتگی هستیم، تقریبا 6 ماه استاد شدیم، پس آمدیم، خوش نامد پس آمدیم. فکر میکنم که از این خاک وطن خودم است. از وطنم خودم از اینجا دوست زیاد داشته. اینجا را زیاد دوست داشته. چون که پیدا اینجا است، زبانش خوب میدانیم، مردمش خوب میدانیم، همه چیز میدانیم.
در همین آشخانه مهاجران دیگری افغانستانی هم هستند که چند سال آخر آمده و کار میکنند. عبدالحنان ولدی عبدالرشید از ولایت سریپول افغانستان است. او میگوید هرچند سالهای پیش با علاج در وطنش کار و زندگی میکرد، اما با تغییر یافتن اوضاع سیاسی کشورش کلن مهاجرت را پیشه کرده است. باید در یک آشخانه شهری مکه طعام افغانی میپزد.
مجبوری است، یعنی کار نیستن، مجبوری استن، مجبوری آمدیم وقت کار اینجا خوب است، الحمدلله خوراکی چیلگی چیز هست اینجا، اینجا کار میکنیم، میریم، میاییم خانه.
و گفته همصحبتان من، تقریبا در اکثر شهرهای شایگری عربستان سعودی مهاجران و یا گریزه های افغانستانی را واخوردن ممکن است، اما در کنار آنها آیله های هم هستند که به گفتهشان از ناحیه های هممرز با افغانستان کشوری تاجیکستان آمدند. حالا 10 عضو خانواده عبدالخلیل ولدی قدوس در شهر مدینه زندگی می کنند. به گفته پدر خانواده اصلشان از ناحیه فرخار جنوبی تاجیکستان است و در آخر دوران شوروی توسط دیگر کشورها تا به عربستان سعودی رسیدند. عبدالخلیل همراه فرزندانش در نزدیکی مسجد نبوی چند مغازه باز کرده و به تجارت مشغولند. آنها میگن دیگر بهانه برای برگشت به وطن را ندارند.
ما شما آمدیم ای تاجیکستان، افغانستان آمدیم، ای افغانستان آمدیم، پاکستان، ای پاکستان آمدیم، مدینه منوره. این 35 سال میشه ما در مدینه هستیم. ما قدیم مبارد بینم این زندگی یک روز خوب، یک روز خراب داریم.
عبدالخلیل ولد قدوس هرچند زادگاهش رو یک دهات دوردست تاجیکستان میگوید، اما خانه و حولی و خیش و تبارش در افغانستان بوده است. خود و همسرش تابعیت افغانستان را داشتند، ولی همه فرزندانش در مدینه تولد شدند. به اطلاع سامانه رسمی کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به امور پناهندگان، بیش از 8 میلیون افغانها بیرون از کشور به سر میبرند. تنها در سال 2021 بنابر سبب نزاع این کشور را 1,600,000 نفر ترک کردند. مهاجران افغانستانی میگویند شاید سفر آنها تا زمان اتفاق افتد که دلگرمی برای برگشت به وطن را پیدا کنند. در کشورهای دیگر بیشتر آنها از حساب خدمت رسانی و یا هنرمندی مبلغ به دست می آورند.
آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان هشدار داد است که تا روزهای 3-4 فوریه در بیشتر ناحیه‌های کشور باران و برف می‌بارد. باریدن برف در بعضی ناحیه‌ها سخت پیشگویی می‌شود. طبق پیش‌بینی متخصصان، به استثنای ولایت مختاری کوهستان بدخشان، روزهای 1-4 فوریه در بیشتر ناحیه‌های جمهوری تومان می‌فراید. روزهای 1-2 فوریه در بعضی ناحیه‌های کوه حرارت هوا تا 15-20 درجه خنک پیشگویی می‌شود. به این خاطر آژانس آب و هواشناسی از احتمال فرامادن ترما و یخبندی در راه‌های کوه خبر داده است. اوکراین با کمبود تیری توپخانه و موشک‌های ضد هوایی روبرو شده است. به نوشته آژانس بلومبرگ، سبب پیش آمدن این حالت تأخیر در موافقه کردن بسته‌های کمک‌های نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا است. چند دیپلمات غربی به بلومبرگ گفتند متحدان اروپایی تا 1 مارس می‌توانند به اوکراین تنها 600,000 دانه تیر بدهند. قبلا غرب به اوکراین 1,000,000 تیر وعده داده بود. با گزارش بلومبرگ، وزیران دفاع اتحادیه اروپا هفته جاری در نشست در بروکسل مسئله افزایش دادن کمک‌های نظامی به اوکراین را بررسی می‌کنند. بعد تجاوز روسیه به خاک اوکراین، کشورهای غربی به کیف میلیون‌ها دلار کمک نظامی رساندند. بخشی از روز تاریخ را همکارم خرمان بخازاده تقدیمتان می‌کند که مهم‌ترین تحولات تاریخی در روز 1 فوریه را فرا می‌گیرد.
یکمی فوریه سال 1993 یک سال بعدی با عضویت سازمان ملل متحد قبول شدن تاجیکستان صاحب استقلال و هم در اوج جنگ داخلی در دوشنبه اولین نمایندگی این سازمان باز شد. اونمات یا هیئت ناظران سازمان ملل متحد با هدف نظارت از جریان صلح تاجیکستان و کمک بشردوستانه در کشور دفتر خود را باز کرد. بعد این نمایندگی های دیگر سازمان ملل متحد هم باز شدند که در رشد اجتماعی و بالا بردن سطح آگاهی مردم از حقوق و امکانیت ها تلاش کردند. سالهای آخر سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای موقع ضعیفش در رابطه با محدودشوی آزادی های سیاسی انتقاد می شود. یکمی فوریه سال 2011 در دوشنبه سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و روسیه درباره تاسیس مرکزهای فرهنگی و اطلاعاتی امضا شد که برای شروع کاری نمایندگی راست رودنیچیست و زمینه حقوقی گذاشت. اداره که 2 سپتامبر سال 2011 باز شد از نظر منقدان ساختاری کلیدی روسیه در نشر و پهن کردن ایدئولوژی حکومت این کشور در سراسر جهان به شمار می رود. یکمی فوریه سال 2021 شهاب المرزایف یک سرباز سابق که 7 سال را در بستر بیماری پشت سر کرد درگذشت. حقوق شناس جوان با اختیار خود به ارتش رفته بود ولی در پیلتوکوبی شدیدی هم خدمتش از پای رفتن محروم شد و تلاش های والدان و فعالان برای معالجه او بی نتیجه بود. سربازی که شهبال را به این حال آورد و یکی از نمونه های بی‌رحمی شدید در ارتش گردید به 9 سال زندان محکوم شد ولی بعد این هم حادثه های خشونت و مرگ در ارتش به رسانه ها راه یافت.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در بانک‌های تاجیکستان به تغییر بوده، ارزش دلار آمریکایی باشد کمی بالا رفته است. صبح امروز 1000 روبل به 117.121 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. برنامه را به دوستانتان فرستید و نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. به اطلاع رسمی شرکت های موبیلی و اینترنت رسان در تاجیکستان سال گذشته زیاد از 3.8 میلیارد سومانی درآمد گرفتند. مسئولان خدمات علاقه 31 ژانویه ضمن نشست خبری گفتند درآمد شرکت های موبیلی نظر به یک سال پیش قریب 8% زیادتر شده است. به اطلاع رسمی 78 شرکت در بخش مخابرات کار می کند. الهام جان عطایف معاون سرداری خدمات علاقه تعداد مشتریان خدمات تلفن و اینترنت را در کشور 7.8 میلیون گفت. مقامات در حالی از افزایش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهند که رئیس جمهور امام علی رحمان 25 ژانویه در جلسه سالانه حکومت گفت سال گذشته از حساب شرکت های موبیلی به بودجه 192 میلیون سومانی مالیات وارد نشد. اوکراین با کمبودی تیر توپخانه و موشک روبرو شده است. به نوشته آژانس بلومبرگ سبب پیش آمدن این حالت تأخیر در موافقه کردن بسته های کمک نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا است. چند دیپلمات غربی به بلومبرگ گفتند همپیمان های اروپایی تا 1 مرد می توانند به اوکراین تنها 600 هزار تیر بدهند. قبلا غرب به اوکراین 1 میلیون تیر وعده کرده بود. با گزارش بلومبرگ، وزیران دفاع اتحادیه اروپا هفته جاری در نشست در بروسل مسئله بیشتر کردن کمک های نظامی را به اوکراین بررسی میکنند. بعد از تجاوز روسیه به خاک اوکراین، کشورهای غربی به کیف به میلیون ها دلار یاری نظامی رسانیدند. پژوهشگاه بین المللی مطبوعات یا اینترنشنال پرس انستیتوت گفته است لایحه قانون درباره رسانه‌ها که در پارلمان قزاقستان بررسی می‌شود به وضع آزادی بیان در این کشور تأثیری بد خواهد رسانید. به گفته نمایندگان سازمان در صورتی در شکل حاضر قبول شدن قانون کار رسانه‌های خارجی در قزاقستان بسیار محدود و خبرگزاری‌ها وظیفه‌دار می‌شوند که در حکومت خود را رسما ثبت نام کنند. معاون مدیر سازمان سکات گریفن گفت آی پی آی از جمله از بند نارفشن تهدید به امنیت ملی و مقررات نو برای اکریدیتاسی رسانه خارجی نگران است. به نظری و پیشنهادها در دایره این قانون می توانند باعث به منع کار خودسرانه خبرنگاران خارجی در قزاقستان شوند. کمیته انداز تاجیکستان میگوید سال گذشته بلاگران تاجیک 33.5 میلیون سامانی یا تقریبا 3 میلیون دلار درآمد داشتند. باج و خراج نشریه رسمی کمیته انداز در گزارش نوشت مالیات پرداخت بلاگران 2.5 میلیون سامانی حساب شده است. تصدیق درستی این رقم ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. برعکس بعضی از بلاگران میگن که در دو سال اخیر درآمد آنها کمتر شد. در گزارش کمیته انداز آمده است تا 1 ژانویه سال 2024 در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند. یک سال پیش شماره بلاگرانی که رسما ثبت شدند 60 نفر بود. مقامات بعضی از بلاگران را به پنهان کردن درآمد و نپرداختن مالیات متهم کرده گفتند برخی خود را همچون انداز سپارنده ثبت نکردند. روزنامه باج و خراج هشدار داده است که نام چنین بلاگران را چاپ خواهد کرد. وزیر انرژیتیک و ذخایر آبی تاجیکستان یک سبب محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم اعلام کرد. دلیر جمعه روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی در دوشنبه سرعت رشد اقتصاد را دلیل اساسی پیش آورد. وی گفت از حساب سرعت رشد اقتصاد سال گذشته 8.3% بوده است طلبات به برق بیشتر شد، ولی به این سوال که طلبات چقدر افزوده است آمار نآورد. اقتصاد تاجیکستان در میان کشورهای سابق شوروی از ضعیف‌ترین ها نامبر شده. زندگی ساکنان اساساً از حساب مهاجرت کاری میچرخد. پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به کمی آب در آبانبارها پیوند داده بعضن کارهای پروفلاکتیکی یا ترمیم تجهیزات را بهانه میآوردند. از تیر ماه باز در گوشه‌های کشور لیمیت برق جاری شده است. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وکیلان دومه دولتی روسیه طرح قانون درباره مصادره اموال افرادی را که بر اساس چندین بند از جمله پهن کردن معلومات دروغ درباره ارتش عیب‌دار دانسته می‌شوند یک دلانه قبول کردند. طرح قانون در برابر پهن کردن معلومات دروغ درباره ارتش چندین بند دیگر از جمله فرار از خدمت حربی، اجرا نکردن فرمان‌ها و اشتراک در فعالیت سازمان‌های نامطلوب را در بر می‌گیرد. بیشتر این بندها بعد حمله بی اساس روسیه به اوکراین اضافه شدند. قانون همچنین محروم کردن تمامان از مکافات های دولتی را نیز پیش بینی می کند. تیم ملی ایران در بازی آخرین 8-1 نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در قطر دسته منتخب سوریه را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری به حساب 5-3 شکست داد و به دور 4-1 نهایی جام آسیا 2023 راه یافت. این هشتمین و آخرین دسته است که به 4-1 فینال برآمده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک شبکه تلویزیونی در اسرائیل گزارش داد که رئیس سازمان استخباراتی این کشور یک طرح عبارت از 9 ماده را درباره آزادی گروگان‌هایی که گروه حماس هنوز در اختیار دارد و کابینه جنگ اسرائیل پیشنهاد کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می‌کنم. شبکه 12 می‌گوید مرحله اولی سازش احتمال شامل آزادی 35 گروگان در عوض 35 روزی آتش بس می شود. به عباره دیگر برای هر یک روزی آتش بس حماس یکی از 136 گروگانی را که هنوز در اختیار دارد آزاد خواهد کرد. گزارش این شبکه تلویزیونی می گوید گروگان هایی که در مرحله اول آزاد می شوند شامل زنان، بیماران، زخمیان و کلان سالان می شود. این سازش سپس می تواند برای یک هفته دیگر دراز کرده شود تا امکان گفتگو بر سر دوری دومی آزادی گروگان‌ها فراهم آید. دوری دومی سازش احتمالی شامل گروگان‌های مرد و اعضای گروه‌های دفاعی مدنی می شود که گروه حماس آنها را نیروهای جنگی می داند. طبق این گزارش درباره شمار زندانیان فلسطینی که اسرائیل آنها را باید آزاد کند هنوز تصمیم گرفته نشده است. زیرا اسرائیل میل دارد تنها افرادی را که جرم های سبکتری داشتند آزاد کند و نه کسانی را که با جرم های وزنین زندانی هستند. حماس به آزادی آنها نیز تاکید دارد. این گزارش همزمان با سخنرانی ویدیوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشر شد که میگوید ما در حال تلاش برای دست یافتن برای آزادی اسیران خود هستیم، اما تاکید میکنم که نه به هر قیمتی. او در ادامه گفت ما خطهای سرخ خودمان را داریم، از جمله آنکه جنگ را پایان نمیدهیم، ارتش اسرائیل از نوار غزه بیرون نمیشود و هزاران تروریست را آزاد نمیکنیم. این اشاره نتانیاهو به صدها زندانی گروه حماس است که در محبسهای اسرائیل ادای جزا میکنند. نتانیاهو سپس گفته است اسرائیل علاوه بر تلاش ها برای آزادی گروگان ها همچنین هدف های دیگر خود را در جنگ پیگیری میکند که از نابودی حماس و باور حاصل کردن از این مسئله که غزه دیگر هیچگاه تهدید برای اسرائیل نخواهد بود عبارت است. و افزود ما برای دست یافتن به هر سه هدف تلاش میکنیم و از هیچ کدام کوتاه نخواهیم آمد. جنگ در نوار غزه روز 7 اکتبر سال گذشته با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. 130 نفر از این گروگان‌ها هنوز در اختیار گروه‌های فلسطینی هستند. با گفته مقامات تندرستی فلسطین از آغاز این درگیری‌ها تا کنون بر اثر حمله‌های اسرائیل بیش از 27,000 فلسطینی جان خود را از دست دادند که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند.
چهره زیبای تو رشک بوتان آزری هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آزری هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
تاجیکستان برای اعلان دارایی های منصبداران که قبلا میگفتند جامعه به قبول آن آماده نیست کمش 2 سال دیگر ضرور بوده است. حالا راههای چگونه پیشکش کردن آن را یک گروه عبارت از نمایندگان وزارت اداره های دولتی بررسی دارند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. معاش کم ولی ثروت و دارایی بعضی از منصبداران شبهه ها را در باره شفافیت کاری آنها و یا سوی استفاده از مقامشان زیاد کرده است. منصبداران تاجیک یا خدمتچیان دولتی در باره دارایی های خود به اجنسی خدمت دولتی اعلامیه پیشنهاد می کنند. این معلومات رسما پخش نمی شود و جامعه در باره دارایی های منصبداران چیزی نمی دانند. جمعه دولت رئیسی اجنسی خدمت دولتی روز 30 ینور هنگام نشست خبری و در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفت
در سال 2023 در نزد اگنتی خدمت دولتی گروهی کاری بین اداروی عزیزوی متخصصان با جلب متخصصان دیگر وزارت و اداره ها تشکیل کرده شد. مسئله همه طرفه آموخته شده استوده است، ادامه دارد. آموزشی مسئله لایحه ها آماده میشن،
موضوع افشای دارایی منصبداران در سال 2019 و زمان داغ شد که جمعه دولت گفته بود جامعه تاجیکستان به قبول آن آماده نیست و تاکید کرده بود که هر وقت سطح تفکر و فهمش جامعه به سطح جامعه غربی برابر شود، حتما مسئله گذاری میکنیم. هرچند ترتیب پیشنهاد اعلامیه درباره دارایی ها و اموال منصبداران تاجیکستان 20 سال باز هست، این معلومات بار آماوی نشده است. اکنون مسئولان اجانسی خدمت دولتی باور دارند که تا دو سال دیگر پیشنهاد جامعه میگردد. یک پرسش کوتاه خبرنگاران رادیو آزادی در خیابان های پایتخت نشان داد که برخورد با موضوع یکسان نیست. برخی آن را مهم نمیدانند، ولی بعضی دیگر میگویند که اعلان دارایی های یک راه تامین شفافیت و مبارزه با کرپسی است.
وای میگه که من هم خچز دارم، این یگان انسان میگه، یگان کس نمیگه دختر جان اینجا پا من شب دارو و تماما نمیگن اینجا پا.
ولی شما میخواید که دونه چی دارم؟
اگه بینم هم میدونی که اونو چی دارن دختر جان؟
این ماده نه فایده داره نه زلال، فهمم هم فایده هم نیست، نفهمم هم ایچ.
ولی اعلان دارایی منصبداران دولتی از کارمندان قطاری گرفته تا پرزیدنت در بسیاری از کشورهای پیشرفته کاری معمولی است. کارشناسان میگن احتمال خدمتچیان دولتی از افشای دارایی های خود که ظاهراً کم نیست و سرچشمش را فاش کردن نمیخواهند هراس دارند. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک باور دارد که از نظارت پارلمان و جامعه شهروندی دور بودن کار خدمتچیان دولتی باعث به آن شده است که جامعه از دارایی آنها بی‌خبر ماند.
بدون شک کار بسیاری را انجام نداده اثبات کردن ما ممکن که مجموعه درآمد خدمتچی دولتی با واقعیت زندگی وای موافقت نمی‌کند.
همصحبت ما افزود انتشار دارایی های منصبداران تاجیک یکی از شرط های نهاد های بین المللی است، اما بنابر نبودن اراده سیاسی این چیز تطبیق نمی شود. در تاجیکستان زیاد از 19 هزار خدمتچی دولتی کار می کنند. با گفته مسئولان اجانسی خدمت دولتی، منصبدارانی که در اعلامیه دارایی های خود را پورا نشان نمی دهند جزای ماموری خواهند گرفت و حتی از منصب رانده خواهند شد. ولی سؤال اساسی همانو این است که چرا از افشای آن خودداری می کنند یا می هراسند؟
وقت در رو برای انسان یک در بسته می شود، او امکان دارد درهای دیگری را پیدا کند که برایش باز هستند. حیات قهرمان نوبتی روزگار مهاجر دلیل روشنی همین گفته هاست.
برادران زوق شوق در گاه دیگر او چیزی که شما وقتی که برای بیزنس کدن اگر مقصد نگاه میکنید او چیز دیگر هایی که آدمی که زوق داره در حقیقت شوق داره خچی گاه مول او چیز او احساسات و خوشه تمومان یا چیز دیگر هایی.
سلام دوستان عزیز، قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر قاسم طالبیف است که در آلمان عنوان ویدزوختر توجیک را کسب کرده پرورشگر دوست داشته چوروی یک خوجگی دهخانی می باشد. قاسم طالبیف 30 ساله در اویله دهخانی سرفرزند عبارت از 11 نفر در دوشنبه به وای رسیده است. میگوید بجز از او کسی در خانواده معلوماتی اولی ندارد. و شاید اگر در سال 2009 یک قرار شهرداری در برای من این نگهداری و پرورش چوروا در حدود پایتخت نمی برآمد، او پشت کرسی دانشگاه اگراری تاجیکستان نمی نشست و زندگیش هم شکل دیگر می گرفت.
البته بسیار زندگی ما همون شب روز بگیم که کمی دشوار بود. بسیار نفران میخواستن که من بعد ختم مکتب با مهاجرت سفر نمایم، یعنی به شهر مسکو، لیکن من با وجود اون همه مشکلاتی که بود من خواستم که تحصیل کنم و تحصیلم را در دانشگاه دوام دهم. و همون شب روز وقتی که من صنف 11 را ختم کردم، اگر خطا نکنم در حدود شب پرورش چوروا رو من کردن و ما یک چند سر چوروایی داشتیم که از حساب گاو مول همونها رو فروختیم و من حجت هایم رو به همین دانشگاه و همین فاکولتت پیشنهاد کردم و خوشبختانه به این فاکولتت من قبول شدم. سال 2012 داخل شدم و سال 2017 اون رو با موفقیت ختم کردم.
قاسم در اول صحبت خودت اشاره کردی که خانوادت برایت تلقین میکردن که به مهاجرت به روسیه روینی. فکر میکنی چرا مثلا اکثریت مردم تاجیک فقط در در روسیه فکر میکنن که میتوانند پول یا بنا دیگر کشورها را به مثل که تو توانستی آلمان را انتخاب کنی در دیگر کشورها برای خودشان امکانیت نمیبینند؟ مشکل در چی است؟ هراس دارند یا اینکه زبان رو میترسند برای آموختن یا چی؟
سوال دادید که چرا من به روسیه نیت کردم. همون شب روز زندگی ما به حد دشوار بود. وقتی که مثلا گویم در اولای ما اولها فرزندهای اول قریب که همه دختر هستند و من باید فعالیت میکردم، من کار میکردم، باید زندگی رو پیش میبردم و میگفتن که 5 سال داریم، 5 سال تو میخونی، مقصد تو میتونی چیکارهایی رو